متفکران حرکت در تفکر رو میخواهند. متفکران حرکت در تفکر رو میخواهند و مردم میخواهند فکری را بیابند که در آن لانه کنند و بیارامند و بیاسایند یا با آن معتقد بشوند. از این رو متفکران در واقع میخواهند مردم را از خانه هایشان آواره سازند، آنها را از وطنشان تبعید کنند. ولی عذاب و اضطراب و ناراحتی را که هر جامعه ای از تحمل کردن متفکرانش در میان خود میبرد، بهایی است که باید برای آزادی خود بپردازد. آزادی هم دردسر دارد. یک متفکر کسی است که ما را از وطنمان، از خودمان، از ایده هایمان میراند و بیرون میاندازد و از عقایدمان غریب و آواره میسازد. یک متفکر برای جامعه سرچشمه عذاب است، سرچشمه از خود بیگانگی است. یک متفکر را باید در جامعه تحمل کرد و جامعه باید قدرت تحمل متفکرانش را داشته باشد. جایی که حداقل قدرت تحمل برای متفکر نیست، متفکری به عرصه وجود نمی آید و هر متفکری که پیدایش یابد نابود ساخته می شود. و جایی که این قدرت تحمل متفکر نیست، آزادی نیست. در یک متفکر مقدسات جامعه به خطر می افتد و هیچ جامعه نیست که بدون مقدسات باشد. با آنکه شکل مقدسات جامعه با هم تفاوت دارند، یک جامعه علمی و بیدین هم مقدسات دارد. معبد مقدسات فقط دین نیست، معابد بسیاری هستند که در آن از دین و خدا اسمی برده نمی شوند. متفکر مقدسات هر اجتماعی را متزلزل می سازد و تزلزل مقدسات برای همه عذاب آورنده و مضطرب سازنده و ناراحت کننده است. امروزه هر فیلسوفی که راجع به کانت و هگل و 10-20 از این نام ها صحبت می کند و یک چند گلولکی به اینجا می زند و به آن می زند و یا درس فلسفه می دهد، اینها را فیلسوف یا متفکر می شمارند و این کاملا غلط است. جامعه‌ای که نفرت از برخورد با تزلزل مقدسات خود دارد، تا به برخورد با متفکران خود را هم نخواهد داشت. موقعی در اجتماعی متفکری به وجود می آید که بتواند این مقدسات را به تزلزل آورد. بدون چنین تزلزلی در مقدسات کسی نخواهد اندیشید و کسی آزادانه نخواهد اندیشید. هیچ فکری مقدس نیست. از این رو تفکر قداست رو از هر فکری میگیرد پیش از آن که به آن بپردازد. شما درباره قرآن و انجیل و تورات هم میتواند فکر کنید، به شرط اینی که در آغاز قداست آنها رو کنار بگذارید. از این رو هر جامعه‌ای باید متفکران اصیل خود را داشته باشد تا امید به آزادی و نوآفرینی داشته باشد. هر جایی که مقدسات به تزلزل آمدن، تفکر به جنبش آمده است و آزادی امکان پیدایش یافته است. در آغاز قداست را باید از هر فکری زدود، از هر اعتقادی زرود و سپس در آن اندیشید و چه بسا از افکار ما بیخبر از قداستی هستند که در آنها نهفتند. این یک پاره از کتاب پشت به سوالات محال بود. پاره دیگر، ما در پی سؤال خود هستیم. ما یقین داریم که سؤالات خود را میشناسیم و همین یقین است که ما بایستی متزلزل سازیم و مورد شک قرار دهیم. به عبارت دیگر، ما سؤالات خود را نمیشناسیم. ما یقین داریم که سؤالات خود را میشناسیم و همین یقین است که ما بایستی متزلزل سازیم و مورد شک قرار دهیم. تفکر تلاش برای یافتن جواب برای سوالاتی نیست که تا به حال پیش ما نهادند و با ما تلقین کردند که اینها سوالات انسانی و تاریخی و جهانی هستند. تفکر پیش از همه متزلزل ساختن و شکورزی و بدبینی به همه سوالاتی است که به نام سوالات اساسی پیش ما نهادند. اون که سوالی پیش ما می نهد، جوابش را بر زبان و در دهان و فکر ما می گذارد. در همون سوال تفکر ما با سوالی که خود بکنیم شروع می شود. تفکر ما از سوال خود ما شروع می شود. ما از جواب دادن به سوال دیگران سرباز می زنیم. ما به سوالات خودمان است که جواب خواهیم داد. ما سوالی جز سوال خود نمی شناسیم. آزادی تفکر ما از آزادی ما برای طرح سوال ما سرچشمه می گیرد. همه عقاید و دستگاه های فلسفی و ادیان و جهانبینی ها پیش از آن که جواب های خود را به ما عرضه دارند، سوالات خود را به عنوان سوالات ما و سوالات انسانی و جهانی تلقین کردند. ما حق نداریم جز این سوالات را بپرسیم. این سوالات همه سوالات بیگانه از ما هستند. اون چه که سوال شد اهمیت می‌یابد. اون چه که برای ما سوال نیست هیچ اهمیتی ندارد. هر کسی افکار و عقاید خود را جواب سوالاتی می‌داند تا اهمیت بیابد. هر کسی افکار و عقاید خود را جواب سوالاتی می‌کند تا اهمیت بیابد. هر کسی افکار و عقاید و حقایق خود را جواب‌هایی می‌داند که خدا یا طبیعت یا علم یا معرفت مطلق به این سوالات دادند. هر سوالی بیان و تجسم نیازی در انسان است. از این رو اهمیت دارد. وقتی این سوال ماست، پس نیاز ضروری ماست. وقتی میپرسیم که انسان چه گناهی دارد، در او ضرورت نجات از گناه را جعل میکنیم. وقتی میپرسیم که انسان چه گناهی دارد، در او ضرورت نجات از گناه را جعل میکنیم. وقتی سوال میکنیم که چه رهبری بهتر است، در او ضرورت به رهبر را جعل میکنیم. همه سوالات در انسان یک نیاز را به عنوان ضرورت انسان جعل میکنند. با تلقین این که تو این سوال را داری، این نیاز را در تو میسازند. در تو خلق این نیاز را میکنند. از این پس ضروری است که نیاز خود را برآورده کنی، ترجیح کنی. سوال دست از سر تو بر نمیدارد. سوال تو آزادی را از تو میگیرد. سوال تو جهنم توست، زنجیر توست، زندان توست. جوابی باید یافت تا از این زنجیر و زندان و جهنم رهایی یافت. از این رو همه کسانی که میخواهند قدرت به دست آورند، در آغاز ما را محتاج چیزهای موهومی می سازن، مثل رهبر و گناه و امثاله، تا خود را نجات دهنده ما از اون ضروریات موهوم گردان. دور ریختن و نفی همه سوالات راه را برای نیاز های بنیادی ما و برای سوالات اصیل ما باز می سازد. ما باید در پی کشف سوالات اصیل باشیم. این سوالاتی را که برای ما طرح میکنن و حقایق آنها پاسخ به این سوالات، همهشان در ما جعل نیازهایی میکنن، جعل فطرتهای دروغین میکنن. ما در آغاز در پی سوال خود هستیم، هنوز موقع پاسخگویی آن نرسیده است. با کلمه سوال همیشه مفهومی ناگفته و نهفته است. سوال همیشه از کسی هست، کسی هست که حق دارد و قدرت دارد از ما بپرسد، ما را بازرسی کند، ما را داوری کند. کسی هست که از ما آنچه او میخواهد میپرسد که آیا کرده ایم یا نکردیم. میخواهد با پرسش ما را داوری کند. با سوال او ما مسئولیم، ما مجبوریم که به او جواب بدهیم، ما مجبوریم که به او حساب پس بدهیم. سوال ها با خود اجبار می آورند. در سوال ها فشار هست، عذاب هست، اکراه و زور هست. هر کسی می کوشد از برخورد با سوالات و مسائل بگریزد. هر کسی می کوشد که از برخورد با سوالات و مسائل بگریزد، چون با اکراه و زور و فشار و عذاب روبرو می شود. چه بسا حل کردن یک مسئله چیزی جز یافتن راه چاره برای تسکین عذاب و فشار نیست. ما با طرح یک سوال خود را گرفتار عذاب و اجبار و اکراه می کنیم. ما با طرح یک سوال خود را پابند یک زنجیر می سازیم. در آغاز آنانی که قدرت داشتن حق پرسیدن داشتن، با پرسیدن از مردم قدرت خود را تضمین می کردن و مردم را کنترل می کردن، مردم را داوری می کردن، به اعماق و ضمائر مردم تجاوز می کردن. سوال این بیرون کشیدن رازهای نهان و رسوا ساختن و افشا کردن انسان ها بود. سوال وسیله گرفتن آزادی از مردم بود. بعدن انسان را مسئول خودش می ساختن. قدرت در اعماق و دستگاه خود را می چید و از این پس از هر کار او، از هر فکر او، از هر احساس او می پرسید. این را می گفتن وجدان، ضمیر، فرشته. موقع انسان مسئولیت پیدا می کرد که در درون خود جایی برای این شخص مقتدر باز می کرد تا دستگاهش را برپا کند. این ابر خود، این نهان خود که کاری جز سلطه دائمی بر انسان نداشت، نامش وجدان و ضمیر و فرشته و سروش می شد که همیشه از اون می پرسید. پس پرسیدن تجسم و بیان یک قدرت بود. انسان برای تفکر آزاد باید خود بپرسد. خود اظهار قدرت کند. سوالش هر چیزی و کسی را زیر حساب بکشد. چرا نمیخواهند که تفکر بپرسد؟ چرا نمیخواهند که تفکر از همه چیز و همه کس بپرسد؟ چون هیچ قدرتمندی نیست که بخواهد جواب بدهد. و روی اون صندلی بنشیند که محکوم به جواب دادن همه سوالات است. تفکر موقعی آزاد می شود که همه مقدسات و مراجع قدرت و افکار و عقایدی را که هزارها بر کرسی قدرت نشستند مورد پرسش قرار بدهد و همه را موظف بکند که باید به او جواب بدهند. اون چه روزی وسیله انحصاری قدرتمندان بود، وسیله تفکر شده. اون روز قدرتمندان میپرسیدند، امروز تفکر میپرسد. تفکر موقعی آزاد میشود که بپرسد، از قدرتمندان بپرسد، از مراجع قدرت در سیاست و دین و اجتماع و تربیت و معرفت بپرسد. تفکر موقعی قدرت میشود که به سوالاتش هر کسی باید پاسخ بدهد. کسی که به سوالاتی که تفکر ما طرح می کند پاسخ نمی دهد نامعقول است و با نامعقول بودن حقانیت خود را به قدرت از دست می دهد. دیگر هیچ قدرتی در اجتماع نیست که بتواند از برابر سوالاتی که فکر ما طرح می کند بگریزد یا از برخورد با آن امتناع برزد. سوالات تفکر حقانیت به قدرت و ابراز قدرت خود یافتند. سوالات تفکر حقانیت به قدرت و ابراز قدرت خود یافتند. قدرتمندی که جواب به سوالات تفکر مردم نمیدهد، حق خود را به اعمال قدرت از دست میدهد. سوالات فکر بدین سان به قدرت خود رسیدند و اصالت خود را یافتند. موقعی که تفکر اصالتی نداشت، انسان حق داشت فقط در سوالش اظهار عجز خود را بکند، بپرسد برای اون که اون چرا صاحب قدرت میداند بفهمد. اینها را میگفتن سوالات استفهامی. صاحب قدرت دارای معرفت و علم و حقیقت بود و انسان جاهل و عاجز و عقیم بود. با پرسش میتوانست به اندازه استعداد ناچیزش بهره ناچیز از خرد عظیم و دریای معرفت صاحب قدرت ببرد. بیش از این حق نداشت بپرسد. سؤال او تجسم عجز و ضعف و جهل او بود. تفکر از این پس سؤالی می کند که بیان قدرت و آزادی انسان است. تفکر از این پس سؤالی می کند که بیان قدرت و آزادی انسان است. این پاره بود از کتاب پشت به سؤالات محال.